شما در ایران از هر جایی که همراهید با ما با رادیو فردا تا مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه و آهنگ فرداهنگ با شما خواهیم بود در آخر هفته ایرانی پنج شنبه شب دوازدهمین شب در دیماه با نیم ساعت بخشای مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای مجله شبانگاهی رادیو فردا تهیه کردند. همراه ما بمونید، بعد از اخبار وارد بخش تحلیلی میشیم. خبرها رو شروع میکنیم با رضا جمالی. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. انفجار شدیدی بعد از ظهر پنجشنبه منطقه زاهیه واقع در جنوب بیروت را به لرزه درآورد. بر پایه آخرین گزارش‌ها دست کم 5 تن بر اثر این انفجار جان خود را از دست دادند. این بمب در منطقه تحت کنترل حزب الله منفجر شده است. منابع امنیتی لبنان گفتند به نظر می‌رسد یک خودروی بمب‌گذاری شده علت بروز این انفجار بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایران رسما خواستار مشارکت در تحقیقات از ماجد الماجد شده است. بر اساس این گزارش، سفیر ایران در لبنان به شبکه خبری المنار گفت از دولت لبنان به طور رسمی خواسته شده است که ایران در تحقیقات از این شخص مشارکت داشته باشد. گروه سلفی عبدالله حزام به رهبری ماجد الماجد انفجار 28 آبان گذشته را در مقابل سفارت ایران در بیروت بر عهده گرفت. در این انفجار 25 تن از جمله ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی ایران کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. در خبر دیگر، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی به عنوان عامل پشت پرده حمله تروریستی اخیر در مقابل سفارت ایران در بیروت نام برد. به گزارش خبرگزاری مهر، منصور حقیقت‌پور معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت ماجد الماجد عامل فرماندهی این اقدام تروریستی با بندر بن سلطان در تماس بوده و از پشتیبانی و تدارکات او بهره می‌برده است. مقام‌های عراقی شامگاه پنجشنبه از چند انفجار که موجب کشته و مجروح شدن ده‌ها تن در بغداد و چند شهر دیگر عراق شد خبر دادند. در انفجار یک کامیون حامل بمب در شمال بغداد دست کم 12 تن کشته شدند. این انفجار در محله تجاری بلاتروز رخ داده و بیش از 31 زخمی بر جای گذاشته است. در انفجار دیگر در منطقه شعب بغداد بمبی که به یک مینیبوس متصل شده بود منفجر شد که 4 تن را کش و 6 تن دیگر را زخمی کرد. در شهر موسل نیز بمب‌گذاری در ایستگاه بازرسی 3 سرباز را کش و 5 تن دیگر را زخمی کرد. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد که عراق در سال 2013 شدیدترین خشونت‌های 5 سال گذشته را تجربه کرده است و در این سال نزدیک به 8900 عراقی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت اعزامی سازمان ملل به بغداد روز چهارشنبه اعلام کرد در سال 2013 7818 شهروند عراقی کشته شدند که با شمارش نیروهای امنیتی عراقی کشته شده در این سال این رقم به 8688 تن افزایش یافته است. به گفته این هیئت اعزامی تنها 759 عراقی در ماه دسامبر آخرین ماه میلادی کشته شدند. و اما رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران با اعلام موجودیت کمیته‌ای برای تسهیل صدور ویزا برای گردشگران خارجی گفت باید راهی برای استفاده این گردشگران از آب‌های خلیج فارس پیدا شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی نجفی روز چهارشنبه از صف گردشگران علاقمند به ایران به در کشورهای چون آلمان و ایتالیا سخن گفت و بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای میزبانی این گردشگران تاکید کرد. آقای نجفی علت سفر گردشگران خارجی از کشورهای روسیه و اوکراین به دبی را دسترسی به آب‌های گرم عنوان کرد.
متشکرم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. 25 دقیقه دیگه تا پایان این برنامه باقی مونده. از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم، اما اگر تمایل داشته باشید میتونید در سایت ما خبرها رو با جزئیات بیشتر هم بخونید و دنبال کنید، radiofarda.com. درگیری‌های شدید در استان الانبار عراق و تصرف نیمی از شهرها توسط نیروهای وابسته به القاعده.
اندازه اون 25 سالی که در افغانستان نبرد جریان داشت، نیروی خارجی وارد منطقه شده و به کمک این دولت اسلامی عراق و شام اومده، از امکانات نفتی در درون سوریه که زیر تسلط خودشون در آوردن.
وزارت امور خارجه ایران از موانع بر سر رسیدن به توافق با غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران میگوید.
ایران اصرار داره همزمان با قطع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% پورهای بلوکه شده ایران در حد مورد توافق در اختیار ایران قرار بگیره.
و انتقاد صادق زیبا کلام از حسن روحانی درباره سخنانش در مورد راهپیمایی 9 دی.
ممکن هست آقای روحانی بخش مهمی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو از دست بده به تدریج و بیش از پیش در ساختار سیاسی قدرت منزوی و در حال بدون قدرت و منفعل بشه.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که انفجار شدیدی در جنوب بیروت پایتخت لبنان اتفاق افتاد و ساعتی پیش خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی از کشته شدن و زخمی شدن چندین تن خبر دادند. ایلیا جزیری همکارم در بیروت روی خط تلفن ما هست. آخرین خبرها در مورد این حمله و جزئیات اون منتشر شده، ایلیا برای ما میگی؟
باید به نظر میرسه اینطور که منابع امنیتی میگن و همچنین وزیر کشور لبنان هم تأکید کرده که احتمال قریب به یقین گفته این هست که انفجار انتحاری بوده و شخصی انتحاری در خودرویی که منفجر شده حضور داشته، چرا که هم محل انفجار خودرو محل پارک شدن نبوده، در وسط خیابون منفجر شده و اصلا اونجایی که منفجر شده جایی برای پارک شدن نبوده و همچنین بقایای جسد یک شخص در درون ماشین پیدا شده. اینطور که منابع امنیتی میگن تا الان منابع از 5 یا 6 کشته صحبت میکنن، حداقل 2 تن از کشته شدگان زن هستند که گویا این زنها هم به همراه یکدیگر بودن. منطقه همچنان در محاصره نیروهای امنیتی هست، در 3 بیمارستان زخمی ها حضور دارن، تعداد زخمی ها هر 60 نفر تجاوز کرده و بعضی از زخمی ها وخیم هست، اما بعضی به طور سرپایی درمان شدن و از بیمارستان ترخیص شدن.
تا این لحظه ایلیا چه واکنش هایی به این موضوع نشون داده شده؟ حزب الله گویا واکنشی داشت، اما بقیه مقام های مسئول چطور؟
حزب الله در واکنش خودش محکوم کرده و تاکید کرده هیچ این عملیات ترور نبوده و هیچ کدوم از شخصیت و شهادت قرار نگرفتن، اما تقریبا تمام مقام های سیاسی لبنان از دو طرف که در صحنه سیاسی الان لبنان حضور دارند، هم هواداران حزب الله و نظام سوریه هم مخالفش، محکوم کردن. اما مهمتر از همه رئیس جمهور لبنان آقای میشا سلیمان بوده، گفته همون دستی که در بقیه جاهای لبنان دست عملیات تروریستی میزنه باعث انفجار امروز لبنان بوده. نخست وزیر هم محکوم کرده و سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان هم گفته این متهم کرده گروه های تکفیری رو به دست داشتن در این انفجار.
ای از اونجایی که تو رسانه های عرب زبان رو پیگیری میکنی، مطمئنم میدونی که بخش های در عراق هم امروز روز آرومی رو نگذروندن، به خصوص درگیری های نظامی در استان الانبار به شدت همچنان ادامه داره. تازه ترین خبرها در عراق چی هست؟
آزاد، در استان الانبار الان 2 شهر به شدت درش درگیری هست، یکی شهر رمادی مرکز استان، یکی شهر فلوجه. شهر فلوجه که به طور کامل به نظر میسته از کنترل نیروهای دولتی خارج شده، نیمی از این شهر در کنترل نیروهای القاعده هست و نیمی در دست افراد مسلح عشایر، یعنی تا اونجا پیش رفته حضور نیروهای القاعده در فلوجه که در بعضی از نقاط ایست بازرسی کار گذاشتن. اما در الانبار حدود 60 خودرو هر کدوم حامل 10 تن از اعضای گروه دولت اسلامی عراق و شام در اونها حضور داشتن، جولان میدادن در بخشی از شهر رمادی که در اونها حضور دارن. به شدت ما نیروهای ارتش درگیر هستن و این درگیری ها تا جایی بوده که در چند محور نیروهای ارتش به نظر میشه عقب نشینی کردن. درگیری ها تا اینجای کار ادامه داره و البته به خاطر وضعیت بحرانی تعداد قربانیان مشخص نیست. به طور حد در گزارش ها اومده که تعدادی از قربانیان غیر نظامی هستن.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزیری، همکارم در لبنان با ما بود در بیروت. آخرین خبرهای بیروت رو شنیدید در مورد انفجار شدیدی که ساعتی پیش اتفاق افتاد در این شهر، همینطور در مورد عراق شنیدید. اونطوری که ایلیا میگفت درگیری های نظامی در استان الانبار همچنان ادامه داره، نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در این استان روز پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده در اومده. درگیری ها در استان الانبار بعد از اون شروع شده که همونطور که شنیدید نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن 1 ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای اونها کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیده چرا اعتراضهای سیاسی در استان الانبار عراق حالا به درگیری نظامی منجر شده.
خب می‌دونیم اون جریانی که شما بهش اشاره کردین سال گذشته بعد از اون تلاش دولت برای دستگیری محافظان آقای وزیر دارایی آقای علی ساوی شروع شد و مردم به نوعی بهانه‌ای کردن یا انگیزه‌ای پیدا کردن که نسبت به تشدید تبعیض تو حکومت که علیه سنی‌ها اعمال میشه از نظرشون اعتراض بکنن، و خب این تحسن ادامه داشت تا اخیراً باز دولت اقدام کرد برای دستگیری یکی از نماینده مجلس که باز حامی این اعتصاب و تظاهرات به شما می‌رفت که تعدادی کشته شدند و جنگ مغلوبه شد از 10-12 روز پیش. خاطر به نظر میاد که یه بخش درگیری حکومت با این قبایل سنیه که به نوعی خودشون رو در این حکومت آقای المالکی معتقدن که تبعیض در حقشون میشه. در این حال این خلأ سیاسی که در این منطقه ایجاد شده عملا دست نیروهای نزدیک به القاعده، نیروهای افراطی اسلامگرایی مثل امارت اسلامی شام و عراق رو باز کرده که توی حوزه وسیعی از همین استان انبار تا منطقه رقعه توی سوریه اقدام بکنه و این مناطق عمل بشه.
آقای حسینی فرد، به نیروهای وابسته به القاعده از جمله گروه موسوم به دولت اسلامی شام و عراق اشاره کردید. این نیرو الان عملاً رهبری درگیری‌های نظامی رو در این منطقه در دست گرفته. از سوی دیگه بخشی از این گروه در سوریه در حال نبرده. به طور کلی این گروه تا الان کجا بوده و منابع مالیش رو از کجا تامین می‌کنه؟
نیرویی که خب از سال 2010 میشه گفت در عراق یواش یواش شروع کرده به قدرت گرفتن، اون آقای ابوبکر البغدادی تونسته به اصطلاح به عنوان رهبر این گروه جای پای خودشو باز بکنه. یه بخشیش از خود همین نیروی سنی افراطی در درون عراق گرفته شده، ولی عمدتاً با توجه به بحرانی که در سوریه وجود اومد و اونجا هم تونستن نفوذ پیدا بکنن، الان نگاه میکنیم از استان عراق توی اون سوریه تا اون منطقه به اصطلاح اولیای فرات بگیریم بیایم تا خود این استان انبار و حتی در شهر بزرگ موسل اینا قدرت به هم زدن. فرض کنید امسال توی تیر حمله کردن به زندان ابو غریب در بغداد، 500 نفر از همین نزدیکان به این گروهای افراطی را آزاد کردن، کلی نیرو تونستن جذب کنند. در عین حال ظرف این دو سال و نیمی که در سوریه درگیری وجود داشته، بسیار از کارشناسان میگن که اندازه اون 25 سالی که در افغانستان نبرد جریان داشت، نیروی خارجی وارد منطقه شده و به کمک این همین دولت اسلامی عراق و شام اومده. و بلاز مالی هم خب میدونیم از امکانات نفتی در درون سوریه که زیر تسلط خودشون در آوردن، پالایشگاه‌های اونجا و برخی از باجگیری‌های بزرگی که در خود عراق میکنن دارن تامین پول میشن، و همچنین گروه‌های نسبتاً افراطی حامی خودشون در کویت و سایر کشورهای عربی خلیج فارس هم برشون نیرو امکانات مالی در اختیارشون میذارن.
آقای حسینی فرد، حالا نگاه منطقه‌ای به درگیری‌های استان الانبار عراق چطور هست؟ به خصوص ایران، عربستان و ترکیه در کجای این درگیری‌ها هستند؟
در مورد ایران و ترکیه که به هر صورت به نظر میاد، خصوص ترکیه هم این اواخر تقریبا موضع مشابه ایران گرفته، یه مقدار دارن دوباره ترکیه هم با دولت المالکی نزدیک میشه، برخلاف سال گذشته که تا حدودی فاصله گرفته بود در حمایت از سنی‌ها و کردها در اومده بود، در یه مقدار موضعش عوض میشه و با دولت المالکی بیشتر رابطه برقرار میکنه ترکیه. به نظر میاد عربستان همچنان حامی سنی‌ها باقی مونده، حتی در کمک‌های وسیع میکنه برای اینکه انتخابات آوریل سال 2014 رو که انتخابات و اونجا خب سرنوشت آقای المالکی هم تعیین میشه که میتونه آیا ادامه بده دولتش یا نه، عربستان سوری کمک های وسیع داره میکنه به گروه های سنی از جمله العلاقیه که بتونن در این انتخابات البته اگر برگزار بشه در این شرایط امنیتی خوب به اصطلاح رأی بیارند. مجموعاً ولی بی‌ثباتی سیاسی در عراق وضع بدی رو ایجاد کرده. ظرف همین سال خب بیش از اندازه سال 2008 که رکورد شکسته بود، کشته شدن از عراقی‌ها چیزی در حدود 9300 نفر کشته و 10000 نفر مجروح، وضعیتی که خب این انتخابات معلوم نیست درش برگزار بشه. ولی صرف نظر کشور منطقه آمریکا هم به شدت نگرانه. یعنی ظرف این هفته گذشته پهپاد در اختیار دولت عراق گذاشته شده، موشک‌های پیشرفته گذاشته شده از جمله برای درگیری با همین نیروهای امارات شام و عراق. اینه که چقدر اینا مؤثر بیفته باید منتظر شده دید، ولی برای خود آمریکایی هم داره بیش از پیش مسئله میشه حضور این نیروها در عراق و سوریه.
درباره آخرین خبرهای مربوط به درگیری‌ها در استان الانبار عراق شنیدید. در این زمینه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، به سوالات همکارم رضا جمالی جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران و بشنویم باز هم درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته ایران و 5+1 هنوز بر سر همه موارد توافقنامه ژنو به یک توافق نهایی نرسیدن و 2-3 مورد خاص وجود داره که باید به گفته اونها در سطح مقام‌های سیاسی حل بشه. 2-3 مورد خاص چه هستند که مانعی بر سر راه رسیدن به توافق نهایی و قطعی شدند؟ این سوالی هست که همکارم الهه روان شد از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو پرسیده.
یکی از موارد اصلی اختلاف اجرایی کردن توافق موقت به صورت همزمان یا تدریجی است. آمریکایی ها میخوان تحریم های مالی علیه ایران در طول 6 ماه زمان اجرای توافق موقت برداشته بشه، حالون که ایران اصرار داره همزمان با قطع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% پورهای بلوکه شده ایران در حد مورد توافق در اختیار ایران قرار بگیره، حالون که ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات بخش ایرانی بعد از آزاد کردن این پولها وجود نداره.
حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات کارشناسی 9 و 10 دی ماه در ژنو گفته کارشناسان ایران و 5+1 بررسی های کارشناسی خودشون رو در قبال اقدامات اجرایی برنامه نهایی کردند و نتیجه رو برای تصویب نهایی به مدیران ارشد سیاسی ارائه کردند. با این حساب آقای تقی‌زاده، آینده مذاکرات رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مذاکرات ایران و گروه 5+1 در 3 دور و هر جلسه اولیه 4 روز به طول انجامید، در حالی که انتظارات متقابل مانع شد که این مذاکرات به نتیجه قطعی برسه. طبیعتاً کارشناسان میبایستی در مورد جزئیات اجرای این توافق به نتیجه نهایی میرسیدن، ولی انتظارات متقابل و نداشتن انعطاف لازم و یا اختیار کافی نزد مذاکره کنندگان به خصوص بخش ایرانی تا این لحظه مانع شده که امکان نهایی کردن این سند و اجرایی کردن اون فراهم باشه. ایران انتظار داشت در انتهای ماه دسامبر این فرصت فراهم بشه، ولی در کمترین انتظار ممکن بایستی ما اوائل ماه مسیحی آینده رو زمان اجرای این توافق ببینیم، ولی همچنان این توافق برای رسیدن به نتیجه در انتظار تصمیم گیری به خصوص بخش ایرانی این مذاکرات است که از انتظارات متقابلش کم بکنه. ولی با وجود شکل گرفتن گروه‌های ناظر تازه و افزایش انتظار بخش ایرانی، شاید رسیدن به این توافق در روزهای آینده انتظاری خیلی خوشبینانه باشه. آقای بعیدی‌نژاد تلاش میکنه که از اعلام به بن‌بست رسیدن این مذاکرات خودداری بکنه، ولی واقعیت این است که در شرایط کنونی مذاکرات با مشکل جدی روبرو است و نیازمند تصمیم گیری در بالاترین سطح، حتی بالاتر از دولت و نزد رهبر جمهوری اسلامی است که با مداخله خودش و حمایت از تیم مذاکره کننده امکان نهایی کردن توافق موجود رو فراهم بکنه.
آقای تقی‌زاده، این روزها خبرهایی منتشر میشه مبنی بر تقویت شورایی به نام شورای نظارت بر عملکرد گروه مذاکره کننده هسته‌ای. این شورا اصولاً کی شکل گرفته و چگونه عملکردی داره؟
آقای روحانی بعد از رسیدن در کلیات به توافق با گروه 5+1 فرصت محدودی داشت که این توافق رو نهایی بکنه، ولی از این فرصت شاید دولت و وزارت خارجه استفاده کافی نکرد. وزارت خارجه اعلام کرد که در انجام مذاکرات دارای اختیار تام هست و مذاکرات مسئولیتش از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شده، چیزی متفاوت با سیاستی که در 8 سال گذشته جمهوری اسلامی پیگیری میکرد. حالا از این فرصت فراهم آمده اصولگرایان و نظامی‌ها در داخل حاکم امنیت استفاده کردند و سایه شورای امنیت رو بر مذاکرات سنگین تر کردند. به نظر میرسه گروهی شکل گرفته مرکب از اعضای شورای امنیت ملی، تعدادی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون مناسبات خارجی و حالا با افسودن رؤسای سه قوه، یعنی رئیس قوه اجراییه، مقننه و قضاییه، به این گروه میخوان به عنوان ناظر دست مذاکره کنندگان رو در این گفتگوها محدودتر از سابق بکنن، به عنوان دادن تعادل بیشتر به بدبستانهایی که جمهوری اسلامی به اون تن داده. تقویت این گروه مفهومش این است که رؤسای سه قوه به این گروه، یعنی شورای عالی امنیت ملی، افسوده شدند، که این به هر حال بازدارنده است در جهت پیش بردن مذاکرات. جمهوری اسلامی همینطور سیاست تلافی متقابل رو در این ارتباط با این مذاکرات در پیش گرفته. عنوان شدن یک طرح تازه به عنوان افزایش غلظت اورانیوم تا 6% و همینطور افزایش تعداد سانتریفیوژها در مجلس به نظر من اقدام بازدارنده است که در مقابل احتمال تصویب یک طرح تازه در کنگره آمریکا آمریکا صورت گرفته. این طرح تحریمی بدون تردید بعد از اثرگیری کار کنگره آمریکا و پایان تعطیلات جاری قطعی خواهد بود و در صورت تصویب تحریم‌ها علیه ایران مشروط به این خواهد شد که در صورت عملی نشدن توافق موقت تحریم‌های تازه صادرات نفت ایران رو بیشتر از گذشته هدف قرار بده و ایران رو محروم بکنه از این صادرات. اقدام متقابلی که مجلس به صورت پیشنگام انجام داده میتونه تیر خلاص باشه برای ادامه مذاکرات و دولت آقای روحانی رو در جهت پیشبرد مذاکراتی که از اون به عنوان یک پیروزی سیاسی یاد کرده کاملا در شرایط بنبست قرار بده.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای بود. الهه روانشد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
همطور میتونید با ما تماس بگیرید. 2-0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه بشنویم در مورد نامه سرگشاده صادق زیباکلام به حسن روحانی که از سخنان او درباره راهپیمایی نهم دی انتقاد کرده و گفته سخنانش هر چقدر برای اصولگرایان دلنواز و دلخواه بوده، اما بسیاری از افرادی که به او رأی دادند دلسرد و ناامید شدند. وحید پور استاد.
حمایت حسن روحانی رئیس جمهور ایران از راهپیمایی 4 سال پیش حامیان آیت الله خامنه ای در نهم دی ماه سال 88 با انتقاد صادق زیباکلام استاد دانشگاه روبرو شد. حسن روحانی راهپیمایی نهم دی ماه را پاسخ قاطع مردم به معاندین و ضد انقلاب خوانده بود. صادق زیباکلام که از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود، در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران نوشته اصولگرایان که همه تریبون‌های رسمی کشور را در کف دارند، بیش از 4 سال و نیم شبانه روز هر اتهام و جرم و تهمت و هر افترا و نسبتی را به معترضان نتایج انتخابات 22 خرداد 88 نسبت دادند. به تعبیر آقای زیباکلام، خودشان بریدند، خودشان دوختند، خودشان قباره کردند، دریغ از آن که حتی یک بار به معترضان اجازه دهند آنان هم روایت خودشان را بگویند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس با اشاره به گفته‌های حسن روحانی درباره نهم دی ماه می‌گوید ممکن است این گونه سخنان موجب شود رئیس جمهور بخشی از بدنه اجتماعی حامی خود را از دست بدهد.
به نظر می‌رسد متأسفانه دولت روحانی متأثر از این فشار غالب تمامیت‌خواهان برای اینکه تأکید کنند که چیزی تغییر نکرده، حالا به نوعی امتیاز داره میده به حامیان کودتای انتخاباتی 88 و اصرار داره که صف خودش رو از صف جنبش سبز جدا کنه. ممکن هست آقای روحانی بخش مهمی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو از دست بده به تدریج و بیش از پیش در ساختار سیاسی قدرت منزوی و به حال بدون قدرت و منفعل بشه.
صادق زیباکلام در ادامه نامه خود از رئیس جمهور ایران پرسیده اگر مردم این طوفان تبلیغاتی 4 ساله را علیه فتنه و فتنه‌گران باور کرده بودند، 7 ماه پیش سعید جلیلی 4 میلیون و حسن روحانی قریب به 19 میلیون رأی آورده بود. نامه انتقادآمیز این استاد دانشگاه به رئیس جمهور در حالی است که بخشی از اصولگرایان از سخنان حسن روحانی درباره نهم دی ماه تشکر کردند. هرچند چندی قبل حمید رسایی نماینده منتقد و اصولگرا گفته بود دولت حسن روحانی وامدار نهم دی ماه است.
دولت 11 به نه دی بدهکاره، نه به پدرخوانده ها و کسانی که در جریان فتنه بودن. شاید خودش این توجه رو نداشته باشه، ما میخوایم این توجه رو بدیم، بگیم آقای روحانی تو به روز نه دی بدهکاری اگر الان رئیس جمهوری، چون تو نه دی ما وایسادیم، فوش خوردیم، تندرو گفتن، بیعقل گفتن، افراطی گفتن، به رهبرمون مرگ بر اصل ولایت فقیه گفتن، ولی ما وایسادیم. برای ما تفاوتی بین 11 میلیون رأی بیشتر یا 350,000 رأی بیشتر نداشت.
صادق زیباکلام در نامه خود از رئیس جمهور ایران پرسیده نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره بازداشت 3 ساله میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و اتهامات بدون محاکمه آنان از جمله مفسد و محارب و باغی و طاغی که به آنان نسبت می‌دهند چیست؟ این استاد دانشگاه در پایان از حسن روحانی خواسته همچنان پیگیر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی باشد.
گزارش وحید پورستاد رو شنیدید. اما درباره مجلس هم خواهید شنید که 2/3 وزیران حسن روحانی رو احضار کرده. این موضوع ساعت 6 هست که فردا پخش میشه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر
آقا مرد بندر لنگه کلوتی
کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
موضوع این برنامه در این هفته این هست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی 12 وزیر از 18 وزیر دولت حسن روحانی رو برای هفته آینده به مجلس خوندند. اگه میخواید در این برنامه ساعت 6 شرکت کنید حتما تماس بگیرید و شماره تماس خودتون رو بگذارید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا،
نماینده سازمان ملل در تهران یه بازدیدی از دریاچه ارومیه کرده، بسیار متاثر شده از اینکه رفتن به جای آب فقط سفید بود و نمک.
ما به صورت داوطلبانه نمیخوایم یارانمون رو بگیریم، میخوایم یارانمون رو تحت حفاظت محیط زیست بکنیم.
این هم متوجه نشدن که اگر گونه‌های جانوری از بین برن، مرد از بین میره، بعد دامونا از بین میره، بعد خودشون از بین میرن.
این برنامه پنجشنبه ها پخش میشه ساعت 18:30 و تکرارش رو میتونید 11 همین امشب بشنوید و فردا صبح ساعت 9:30 صبح به وقت ایران هم تکرارش رو خواهید شنید. همراه بشیم با آرش حسنیا در انتهای مجله شبانگاهی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که همراه با شماری دیگر از دانشجویان این دانشگاه از جمله ضیا نووی در مناقشات پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد. محسن برزگر در آبان ماه سال 89 در جریان برگزاری انتخابات مجازی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. آن بازداشت برای این فعال دانشجویی محکومیتی به مدت 10 ماه زندان رقم زد. آقای برزگر در 25 بهمن سال 89 همزمان با درخواست صدور مجوز راهپیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی مردم کشورهای عربی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت و روانه زندان شد. این فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در شعبه ی از دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. اجرای حکم آقای برزگر تا آبان ماه سال 92 به تعویق افتاد تا اینکه چند روزی پس از شرکت او در مراسم جشن تولد ضیا نووی و ذکر خاطرات مشترکی از این فعال دانشجویی زندانی با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدریش بازداشت و روانه زندان شد. محسن برزگر پس از بازداشت برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری به بند قرنطینه زندان متیکولای بابل انتقال یافت. این فعال دانشجوی سابق در آبان ماه سال 92 و به مناسبت تولد ضیا نووی در نامه‌ای به او از دلتنگی‌های خود و دیگر دوستان و همراهانش در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نوشته بود. آقای برزگر در نامه خود خطاب به این عضو زندانی شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه که در زندان کارون اهواز زندانی است نوشته بود دیگر ضیا نووی نیست که پای درد و دلهای بچه های انجمن که خسته از شهرند و بیزار از زور بنشیند و با لبخندی همه دردها را از تن این دردمندان یک دانشگاه بزداید. دیگر ضیایی نیست تا پای درد و دلهای محسن برزگر بنشیند. او در جای دیگر از نامه خود به ضیا نووی تأکید کرده بود که اگر دستان سبز را قطع می کنند، سبزی در دلهاشان باقی است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست و آرش حسنی ها ایمیل های شما رو میخونه و نظرات و پیشنهاداتتون رو میبینه. ممنونیم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز.